أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى الصحابين الطاهرين. بحث در جهت هشتم بود. گفتیم مرحوم شیخ فرمودند بر اینکه عوض یمکن ان یکون عینا و یمکن ان یکون منفعتا، و در ولیکن در عمل حر بالخصوص منفعت حر، و در حقوق در این دو قسمت اگر هراینه بنا شد منفعت حر عملی عوض مبیعی قرار بگیره یا حقی در مقابل مبیع داده بشه، ایشون اشکال فرمودن در صحت در صدق بیع در چنین جایی. وجه اشکالشون فرمودن بر این که عمل حر قبل از تملیک مال نیست، همچنین حقوق مالند حقوقی را که عقل رو تقسیم کردن به ما لا یقبل الاسقاط ولا النقل و ما یقبل الاسقاط دون النقل، این دوتا که حالش روشنه، چنانچه گفته شد ما یقبل النقل و الاسقاط مالند حق تحجیر حق سبق، فرمودن با اینکه قابل نقل است ولی فی کونه امکان کونه عوضا اشکالون، اشکالن باز همون مسئله مالیت. در رابطه با عمل حر عرض کردیم دیروز که ایشون دو تا استدلال کردن. استدلال اولشون این است که اگر هر آینه عمل حر و منفعت حر مال بود، لازمش این است که حری که بتونه عمل کنه مستطیعه و حج برش واجبه، به جهت اینکه در باب حج میزان این است که کسی دارای مالی باشه که این مال به اندازه زاد و راحله باشه. خب اگر هر آینه عمل و منفعت حر مال بود، پس این دارای مال به اندازه زاد و راحله هست، پس مستطیعه. مانند کسی که این مال را به شکل عمل غیر مالکه یا به شکل منفعت یک خانه مالکه، چطور در اونجا هر کسی یه منفعت خانه را مالک بود و خارج از نیاز و شأن او بود، احتیاجی به او نداشت و میتونست او را به دیگری در مقابل پولی بذاره تملیک کنه و با اون مکه بره، در اونجا این آقا مستطیعه، این هم همونجور میشه. و این که از نظر فقهی بدون شک استطاعت در اینجا قابل قبول نیست. استدلال دوم ایشون این بود که اگر هراین عمل حر مال بود، پس بنابراین اگر کسی حری را غاصبی ظالمی حری را حبس کرد، ضامن قیمت عمل او خواهد شد و مالیت عمل او خواهد شد. با اینکه در اینجا باز فقها فتوا به ضمان نمیدن. گفتیم برای اینکه این دو استدلال هر دو درست نیست، عمل حر منفعت حر مال است بدون شک، چون ما مال تعریف کردیم به این که شیعی که یرغب و شیعی که دارای اون دو سه شرط باشه و در نتیجه عقلا رغبت به او پیدا کنند و در مقابلش آمادگی داشته باشن مالی را بذل کنند. و عمل حر مانند عمل عبد، مانند هر عملی، این اون سه شرط درش محفوظه. خیاطت حر مثلا یا هر کاری هر عملی از اعمالی رو که حر میتونه انجام بده مالیت داره و مرغوبیت داره. بلکه اگر هر آینه بگیم عمل حر مال نیست، پس چگونه عمل حر ممکن است مملوک دیگری قرار بگیره در اجاره؟ گفتیم که اشکال در اونجایی است که در عمل حری است که مملوک نیست، اما عمل حری که مستأجر دیگری است و اجیر دیگری است و عملش خیاطتش مملوک دیگری است، در اونجا خود شیخ هم اشکال نفرمودن. این معناش اینه که عمل حر ماله، ولی در اونجا چه تملیک کرده به دیگری در اجاره؟ نابود عمل خودش رو تملیک کرده، عمل خیاطت را تملیک کرده و عمل خیاطت پس ماله که قابل تملیکه. تفکیک بین قبل از اجاره و بعد از اجاره، این تفکیک بی‌معناست. اگر هر آینه عمل حر مال نیست، پس چگونه تملیک شد؟ در نزد مثل شیخی که مالیت را در مبیع و در اجاره و در همه مبادلات مالیت را شرط میکنه. اگر مال نیست پس تملیک به نحو اجاره هم درست نیست، اگر مال هست ولذا اجارش درسته، میتونه حر اجیر بشه و عمل خودش را به دیگری تملیک کنه. پس بنابراین در مقام عوض قرار گرفتن باز هم ماله، میتونه این اشکال دیگه بیمورد میشه. و اما اون دو استدلالی که ایشون فرمودن، استدلال اولشون دیروز بیان شد که جواب این استدلال چیست. گفتیم بر این که مالیت استطاعت اونچه که در شرط قدرت شرعی است نه قدرت عقلی، و قدرت شرعی تفسیر شده در روایات در کلمات فقها به داشتن مقدار یا معادل زاد و راحله، داشتن معادل زاد و راحله به معنای تملک این مقدار به ملکیت اعتباری. و در اینجا عمل حر گرچه مال است ولی برای خودش ملکیت اعتباری نسبت به خود صاحب اون عمل اعتبار نمیشه از دو عقلا، چون خودش هر انسانی مسلط بر خودش به سلطنت تکوینی و قدرت تکوینی دیگه. اینجا لغو جعل مالکیت، چون لغو مالکیت قرار داده نمیشه، فقط همون قدرت و سلطنت تکوینی هست و این همون قدرت عقلی است. چون در باب حج استطاعت قدرت شرع به معنای خاص اخذ شد در دلیل که همون قدرت شرعی است، یعنی ملکیت اعتباری معادل زاد و راحله، و او در اینجا نیست و لذا روایات استطاعت اینجا رو قهرن عدل استطاعت نمیگیره. و لولا این که ما در اون عدل قدرت شرعی رو استفاده کردیم، اگر استفاده نمی کردیم این معنای خاص رو در استطاعت، میزان استطاعت عقلی یا عرفی بود، کسی که قادر است برای اینکه کاری انجام بده این و با پول او مکه بره این مستطاع بود. ولی روایات و ادله خاص استطاعت رو تفسیر کردن به خصوص قدرت شرعی، اونم به معنای ملکیت اعتباری معادل زاد و راحله. و اما استدلال دوم ایشون فرمودن برای اینکه اگر هراین مال بود، جایی که کسی حری را حبس کنه ضامن ارزش و قیمت مال اوست. این استدلال را بعضی از آقایون اینجور جواب دادن، برای این که در اینجا عمل حر مال هست، قبل از تملیک هم به اجاره و اجیر شدن برای دیگری هنوز مال هست، ولی این مال مضاف به مالکش نیست، مضاف به حر نیست، به اضافه ملکیت. به عبارت مثلا روشن‌تر، مال هست ولی ملک نیست، ملک حر نیست، مال حر هست، مال هست این نفسه، ولی مضاف به صاحب به حر نیست، ملک نیست. خب چون ملک نیست، از آنجایی که این مال اضافه به صاحبش نداره، ولذا به این جهت کسی که حبس میکنه حر را ضامن زمان دیگه نداره، چون این مال مضاف به این نیست. تا اینکه این آقا مثلا چیزی مربوط به حر را، مثلا ملک حر را اتلاف کرده باشه، پس مال حر را اتلاف نکرده. این اش اینجا و ایشون میگن و در اینجا هم فرقی نیست بین این که حر کسوب باشه یا کسوب هم نباشه، کسوب هم تازه باشه، عمل حر چون ملکیت اعتباری براش اعتبار نشده پس اضافه به خود حر نداره، به صاحبش نداره. حالا که اضافه به صاحبش نداشت، پس حبس کردن صاحبش موجب زمان این مال نیست، چون زمان فرع اضافه اون مال به صاحبش. ولذا ایشون فرقی هم بین کسوب و غیر کسوب نگذاشتن. مرحوم سید در کسوب بالخصوص احتمال تقویت کردن این احتمال را که اگر هراین حر کسوب بود و کارش این بود، مقصود از کسوب یعنی حری که کارش این بود، مثل کسایی که اشخاصی که متخصص در یک کاری هستن یا کارگرانی که بالاخره کار مشخصی دارن و همیشه هم آماده برای اون کارن و اینا رو میگن کسوب. بله حالا یا نه تخصص فنی، مقصود از تخصص فنی شاغل، کسی که شاغل باشه همیشه یک شغل معینی داشته باشه، شغل ابتدایی غیر تخصصی، ولی بالاخره همیشه آماده است و اون کار رو انجام میده، شاغل اون کاره، اینو میگن کسوب. مرحوم سید در حاشیهشون فرمودن برای اینکه در حر کسوب اگر کسی او رو حبس کرد و نگذاشت مشغول کارش بشه، ضامن ارزش اونهاست، مالیت کارشه. ایشون گفتن چون کار مال مضاف به حر نیست، ولذا چه کسوب چه غیر کسوب زمانی در کار نیست. این مطلب قابل قبول نیست که بگیم این اینجا مال هست ولی مال مضاف نیست، به اضافه نداره به صاحبش، چون این مال ما گفتیم به اضافه تکوینی مضاف به صاحبشه. بالاخره این مالی که این در اینجا هست از اموال عمومی نیست یقینا، اگر ما قبول کردیم اینجا مالی هست به نام عمل حر، خب این از اموال عمومی که نیست، بود این مال مال خصوصی این آقاست. و عبارت دیگر ما در گذشته گفتیم در اینجا ملکیت اعتبار نمیشه در نظر عقلا، ولی اعتبار نشدن ملکیت دو شکل داره. یه وقت ملکیت در جایی اعتبار نمیشه به این معنی که اون مال ربطی به اون نداره، مانند مباحات اولیه ملکیت برای من برای افراد اونجا اعتبار نشده چون اضافه ای نیست بین اونها و بین افراد. اون مال یک مالی است که اضافه به این نداره به هیچ وجهی، ولذا هیچ اولویتی نداره بر اون مال از دیگری، ولذا ملکیت اعتبار نشده، مثل مباحات اولی نسبت به افراد. قبل از این کسی بره حیازتش کنه اونا اولویتی برای هیچ کی نداره، برای همه است، عمومی است، مشترکات عام. گاهی عدم اعتبار ملکیت نه به جهت عدم اولویته، بلکه به جهت اولویته، چون یه اولویت عقلی در اونجا هست دیگه اعتبار ملکیت لغوه، مثل که چیز زائدی است در اونجا اعتبار شدنش. اینجا عدم اعتبار ملکیت از قبیل دومه نه از قبیل اول، یعنی چون اضافه مال منفعت حر به صاحب خودش که همون حر باشه اضافه حقیقی داره، هر کسی به شکل تک با اون ملکیت تکوینی یا ملکیت عقل عملی ازش تعبیر کردیم به اولویت عقلی، هر کسی از هر کسی دیگری اولاست به خودش و فعل خودش و اعمال خودش و منافع خودش، یک اختصاص عقلی و اولویت عقلی در اینجا هست. چون این هست یک حق فطری در اینجا هست، حق مدرک به عقل در اینجا هست، حق اولی در اینجا هست. چون هست دیگه عقلا نمیان اعتبار مالی ملکیت بکنن، اعتبار اضافه بکنن، چون ببینن درجه بالاترش هست، اون فرد بهتر و حقیقی تر حقیقی اولویت هست، دیگه نمیان اولویت اعتباری رو قرار بدن. اولویت اعتباری رو کجا قرار میدن؟ در اون جایی که این اموال اون اولویت حقیقی درش روشن نباشه، مشخص نباشه، مثل اموال که جدای از وجود انسانه، کالاها و مسائل دیگه، اونجا وقت بر اساس یک ملاکات و نکاتی به حیازت، به مبادله، به امثال اینا جعل اولویت اعتباری که همون ملکیت میکنن. ما اضافه منافع انسان به خود انسان مانند اضافه ذمه انسان به خود انسانه، در ذمه هم باز عقلا اعتبار ملکیت نمیکنن برای خودش، نمیگن من مالک میلیون ها مثلا تومان در ذمه خودم هستم، این اعتبار نمیکنن. چرا اعتبار نمیکنن؟ نه چون ذمه من اضافه به من نداره، اضافه داره، چون لغو این اعتبار با داشتن ملکیت و اولویت حقیقی، اولویت روشن عقلی که هر کسی بالاخره بر خودش و شؤونات خودش و ذمه خودش و منافع و اعمال خودش اولاست از دیگران، و این اولویت تکوینی است تقریبا، ولذا دیگه میبینن جعل ملکیت که همون اولویت یا سلطنت یا اختصاصه، اضافه اختصاصه، لغو در اینجا. اینجا پس از این قبیله، پس اضافه اینجا هست، نه اینکه اضافه نیست، در حد بالاتر اضافه هست، اعتباریش نیست. احسن تو، اعتباریش نیست. وقتی اینجور شد که اعتبارش نشد ولی حقیقیش بود، آن وقت باب اتلاف، در باب اتلاف، اتلاف شیعی که مالیت داشته باشه و مالیتش اینجا محفوظه، چون نقام قبول میکرد اینجا مالیت هست، اتلاف شیعی که مالیت داشته باشه و مضاف به دیگری باشه، به اضافه اولویت، به اضافه حقیقیت یا به اضافه ملکیت، چه اولویت حقیقی چه اولویت اعتباری، اینجا اطلاقش زمان آوره. و لذا شارع هم در باب برای در موارد چیز عرش و دیات و اینها رو اعتبار با اینکه در انسان دست خودش هم مالک به ملکیت اعتباری نیست، ولی وقتی قطع کنه کسی دست او رو باز دیه دستش پرداخت کنه، این در حقیقت یه نوع قیمت دسته. عرش جنایت، عروج جنایات در حقیقت که در بعضی از چیزهای عقلایی هم هست و عرفی هم هست، یه نوع پرداخت ارزش اون نقصی است که وارد کرده بر اون شخص، چون این شخص مالک دست خودشه، مالک تمام اعضای خودشه، هر نقصی که وارد بشه در حقیقت این اتلاف نقصش، اتلاف یک شیء را کرده که این ارزش داره، قیمت داره. پس برابری این که در باب اتلاف میزان اتلاف مالی است که در اولویت دیگری قرار گرفته، میزان اینه که مالی که در اولویت دیگری قرار گرفته این رو اگر کسی تلف کرد ضامنشه. اما حالا اون اولویت، اولویت حقیقی باشه یا اولویت اعتباری باشه، ملک ملکیت باشه، حقیت باشه، حقوقی را هم که مالیت داره، یعنی متعلقاتشون مالیت دارن، مانند حق تحجیر، اگر کسی تلف کنه، یه کاری کنه که تلف بشه او و مالیت داشته باشه، اونجا هم باستی بپردازه قیمت و یا مثل اون مال ره و هاکذا. پس بنابراین اصل اضافه در اینجا محفوظه، اینجوری نیست که اینجا بگیم اضافه در کار نیست، فقط مال است، ولی این مال بی مالکه، مالک نداره، به این معنا که ولی نداره، این مالم ولی داره، ولیش خود انسانه، منافع هر انسانی، منافع حر، ولیش خود حره. پس بنابراین منافع هم، منافع حر هم اضافه به صاحبش داره، به اضافه تکوینی یا بگید به اولویت عقلی که یه نوع درجه بالاتر از ملکیت اعتباری است.
شاید این زمانت به اعتبار اضرار بده،
اضرار هم هست
نزبا به اطلاف مالیتون، چون مالیت مبهم مشخص است.
نه، ایشون در مالیت اشکال نکردن، ما گفتیم مالیتش ماله، در مالیت مبهم نیست، ابهامی در مالیت نبود، ابهام در اضافه بود. پس بنابراین اینجا اگر ما قبول کردیم که در اینجا این ماله و قبول کردیم به حبس این آقا اتلاف شده این مال، از نظر اضافه نمیشه اشکال رو رفع کرد، به جهتی که بدون شک این مال مال عمومی نیست، این مال مالی است که مال همین آقاست، منفعت خود این حر، عمل خود حر بوده و عمل حر رو وقتی ازش گرفتی، یعنی تلفش کردی براش، بر او قهرن مالیتش رو باز بهش پرداخت کنی. پس بنابراین این جواب جواب نیست. جواب صحیح از این استدلال دوم اینه که ما بگیم در اینجا هم مال منفعت و هم این منفعت مضاف به صاحبشه، به این معنا که حر مالک به ملکیت حقیقی است این عمل خودش را و منفعت خودش را، این همون ملکیتی که بر خودش داره و بر ذمه خودش داره و کل شئونات خودش داره، هم مالیت محفوظه، هم ملکیت حقیقی و اضافه حقیقی محفوظه که فرد اجلای از ملکیت اعتباری است حتی به نظر عرف، و همین اضافه ملکیت اعتبار حقیقی است که سبب صحت اجاره، تملیک، معاملات دیگه میشه. ما اینو قبلا در بحث ملک هم گفتیم در تعریف ملک که عقلا در اینجایی که میبینن فرد اجلای از ملکیت هست، فرد حقیقی ملکیت هست، دیگه ملکیت اعتباری جعل نمیکنن، آثار ملکیت اعتباری روی این ملکیت حقیقی بار میکنن، از تملیک و تملیک به دیگری و مبادله و همه این مسائل دیگه. بنابراین انسان مافی ذمه خودش مبادله عوض قرار میده، مبیع قرار میده، ثمن قرار میده، هیچ اشکالی هم نداره، با اینکه مالک اعتباری مافی ذمه خودش نیست قبل از اینکه تملیک کنه، اصلا ملک اعتباری در اینجا نیست، به تملیک ملک اعتباری برای دیگری ایجاد میشه. تازه تمام آثاری که بر ملکیت اعتباری است بر این ملکیت حقیقی هم بار نزد عقلا، منافع حر و عمل حر هم مثل ذمه حر، مثل سایر شئونات حر، از این نظر هیچ فرقی نمی کنه. پس در مالیت شکی نیست، در ملکیت به معنای فرد حقیقیش هم شکی نیست، در ترتب اون آثار هم شکی نیست. و انما وقتی کسی حری را حبس میکنه و مانع از کار او میشه، در اونجا زمان نیست، ضامن قیمت منافع و عمل حر نیست، علتش اینه که در اونجا اتلاف نیست، نه اینکه مال نیست عمل حر یا ملکش نیست عمل حر به ملکیت حقیقی، تحت سلطنتش نیست، هم مال است و هم تحت سلطنتشه، اتلاف صادق نیست مگر در حر کسوب. موضوع زمان این متوقف بر اینکه ما بحث زمان را بفهمیم. در باب زمان ادله زمان میگن کسی که مال دیگری را مثلا اتلاف کنه زامنه. اتلاف گاهی وقتا به استیفا یک منفعت در باب منافع، کسی منفعت را استیفا کنه بره مثلا منزل دیگری رو بگیره بشینه توش، اینجا زامن منافعش. گاهی وقتا به اتلاف به از بین بردن اون شیء، اساسا اتلاف معناش از بین بردنه و از بین بردن آنچه که موضوع باب زمانه اتلاف بر مالکه. آنچه که موضوع زمانه این که ما شیعی را بر مالک، مالی را بر مالک خودش تلف کنیم. اگر مال مالی را بر مالک تلف کردیم اینجا در حقیقت زمان میاد. موضوع زمان به اتلاف، اتلاف بر مالکه. لازم نیست و اتلاف بر مالک اخص از اتلاف مطلق. بعضی وقتا اتلاف بر مالک هست، اتلاف مطلق نیست. مثلا کسی که لقطه ای را پیدا میکنه، تصدق میده، بعد صاحب لقطه پیدا میشه میگه آقا من مال خودم رو میخوام. خب این چون صدقه داده لقطه را، صدقه دیگه برگشت درش نیست، قابل برگشت نیست. مال هستش، این همون مالی را که این پیدا کرده بود هستش، تلف نیست، نشده اون مال حقیقتا، موجود دست اون فقیریست که بهش صدقه دادیم. ولی در اینجا چی هست؟ در اینجا این آقا زامنه، روایات هم میگن این زامنه. بعد از یک سال مثلا تعریف کرد، پیدا نشد صاحبش، تصدق کرد، بعد صاحبش آمد گفت من مال خودم رو میخوام، بی خود صدقه دادی. اینجا این آقا زامنه. به چی زامنه؟ این در حقیقت همون زمان اتلاف، چون مال را بر مالکش اتلاف کرد، از مالک رفت مال، گرچه عین مال هست. لازم نیست در باب اتلاف اتلاف حقیقی باشه، اتلاف بر مالک موضوعه که اخص از مطلق اتلاف. این بحثی در باب زمان میشه که در باب زمان گفته میشه آنچه که موضوع زمانه اتلاف علل مالکه، چه اتلاف حقیقی باشه چه اتلاف حقیقی نباشه. مال باشه ولی دیگه قابل برگردوندن به مالک نیست، به جهت اینکه مثلا صدقه داده شده نمیشه دیگه برگردن. در باب خیار هم همینه، میگن اگر عقد خیاری بود بعد از بیع این آقا فروخت مبیع را، بعد فسخ کرد، ما بایع فسخ کرد و مبیع دست دیگری است، اینجا میگن به چی برمیگرده؟ قیمت و مثل برمیگرده. چرا؟ چون در حقیقت این آقا اتلاف کرده مال بایع را، بایع حالا مال خودش میخواد، چون حالا نیستش دست مشتری، اتلاف حقیقی نیست، چون مال هستش، ممکنه باشه دست اون مشتری دوم، ولی اتلاف بر مالک شده. میزان در باب زمان اتلاف بر مالک. اتلاف بر مالک در اعیان مشخصه، این من اتلف مال الغیر فهو له ضامن، معناش اینه هر کسی مال دیگری رو بر او تلف کرد، چه تلف مطلق باشه چه تلف بر او باشه. تلف در اعیان مشخصه که این ریا تلف حقیقی میکنه، میخوره مثلا یه نان دیگری رو خود تلف شد دیگه از بین رفت، یا فرض کنید از بین میبره، یا یه جوری تصرفی میکنه که دیگه این مال قابل برگشت نیست، گرچه عینش هم محفوظه، این بازم اتلاف علی المالک شده ولی زمان هست. در باب منافع اتلاف آیا تصور داره یا تصور نداره، بحث هست در بحث زمان که کجا اتلاف بر منافع تصور داره. اتلاف منافع، اتلاف مال علی المالک در باب منافع و چیز کجا چجوری تصور داره. در اونجا اینجوری گفته میشه که اتلاف منافع به دو شکل میشه، یکی به این که اون منفعت را استیفا کنه، یعنی خودش استفاده کنه، مثل که مال دیگری را بره خانه دیگری را بشینه توش، این استیفا منفعت دیگری کرده، این فهو ضامنه، چون اتلافه علی مالکه، درسته اتلاف نکرده، اینجا که من استیفا کردم نشستم تو منزل دیگری، نمیگن من منافع منزل تلف کردم، تلف نکردم، استفاده کردم که تلف نیست، ولی بر مالک تلف کردم. اتلافه علی مالک، میزان هم اتلاف بر مالکه، نه مطلق اتلاف از بین بردن یک شیء است. پس در استیفا اتلاف علی مالک صادقه، چون من این مثلا یک سال منفعت منزل را نشستم در این منزل و من که نشستم دیگه مالک نمیتونه از سکنای منزل استفاده کنه، پس سکنای یک سال در منزل را بر مالکش تلف کردم. اتلاف علی مالک، نه اتلاف خود عین. تا کسی بگه اینجا که اتلاف نیست، این استفاده کرده از این منافع، نه اینکه اتلاف کرده. چطور اتلاف مال الغیر اینجا صادقه؟ استیفا اتلافه، ولی نه اتلاف خود منفعت، اتلاف علی مالکه، یعنی مالک دیگه از دستش رفت، بر مالک تلف شد، گرچه بر من تلف نشد، خود منفعت تلف نشد، ولی بر مالک تلف شد. میزان هم در باب زمان اتلاف علی مالکه. پس به استیفا بدون شک اتلاف علی المالک صادقه، این برای اونجا زمان هست. هر که منفعت منزل دیگری را، ماشین دیگری را بگیره، یه روز، دو روز، ده روز، هر قد، به همون اندازه اتلاف علی المالک کرده، به هر قد که استیفا کرده، برای ضامن هم هست. خب اگر گرفت ایرا در عمل غیر اعیان هم همینجوری، من به زور از یکی رو آوردم اینجا و بهش گفتم برای من خیاطی بکنه مثلا، یا منزل رو بسازه، یه روز ازش کار کشیدم، اینجا منافع که عمل این حر بود استیفا کردم، من که استیفا کردم بر او تلف شد، یعنی او برای من چون این کار کرد بر او تلف شد، من ضامن اجرت المثل بنایی این نفر بنا هستم. من اگر مجبور کردم بنایی بیاد به اکراه یا به گولش زدم، بالاخره به هر جی ازش خواستم بیاد برای من کار کنه، اونم خیال کرد من بهش پولی میدم و بعدو برای من کار کرد، من بعد گفتم نه، بالاخره من ضامن منافع اجرت المثل کار او هستم. چرا؟ چون من استیفا کردم کار او را، منافع این حر را استیفا کردم، یعنی اتلاف بر او کردم، دیگه او از این منافع خودش نتونسته هیچ استفاده بکنه، همه این منفعت را برای استفاده من انجام داد، قهرن بر او رفت، برای اجرت المثلش هم هستش، برای اجرت المثلش زامنم، چون اتلف مال الغیر علیه صادقه، هم در اعیان این صادقه، هم در منفعت عین، هم منفعت حر، هم در باب جایی که منافع اعیان مثل اجاره اعیان یا منافع حر مثل اجاره اشخاص، در هر دو در استیفاش اتلاف علی المالک صادقه. اما جایی که استیفا نشه، خانه ای را من بگیرم، مال دیگری را غصب کنم، خودم هم توش نشینم، درش بمدم قلفش کنم، یا حری را بگیرم حبس کنم، همین محل بحث ما این دومیست. جاهایی که منافع غیر مستوفاته، یعنی استیفا نشده از طرف غاصب، اون کسی که گرفته این منافع را استیفا نکرده، منافع را چه در اعیان عین را بگیره درش ببنده، چه حر را بگیره در اینجای زندانی کنه. اینجا یه بحثی هست در اون بحث چیست که آیا منافع غیر مستوفات مضمونه یا مضمون نیست. بعضی ها گفتن برای که منافع چون یه وجود خارجی نداره، خب این تا استیفا نشه موجود نیست، حالا که موجود نیست پس چیزی نیست که این ضامن باشه. ضامن چیه؟ خونه است که برگردوند، منفعته که استیفا نکرد، و تا استیفا نکنه مثلا متحقق نیست. ولذا در هر دو جا بعضی این احتمال البته فتوا بعیده دادن که منافع غیر مستوفات مضمون نیست، ولی مشهور گفتن نه، منافع غیر مستوفات دو قسمه. اگر در اعیان شد، خانه‌ای بود، عبدی بود، عبدم مثل خانه است، حیوانی بود، ماشینی بود، ابزاری بود، گرفت، حتی اگر استفاده نکنه ازش، استیفا نکنه، به اندازه زمانی که این مال پیش او باقی میمونه، منافعش اجرت المثل منافعش رو باید پرداخت بود. چون منافع غیر مستوفات در باب اعیان مضمونه، زمان آوره. در حر گفتن نه، زمان آوره. مشهور این تفصیله که اگر عین شد زمان داره، حتی استیفا نکنه. حر شد زمان نداره. حر تا استیفا نکنه زمان نداره. بعضی هم در حر باز تفصیل دادن بین حر کسوب و حر غیر کسوب. حر کسوب را ملحق به اعیان کردن که اگر حر کسوب بود و گرفت و حبسش کرد، گرچه استیفا نشده منافعش، همین حبس شد این اتاق، ولی باز مثل عینه دیگه، زمان داره، اجرت المثل کارش رو باز بده، منفعتش رو باز بده، گرچه استیفا نکرده. پس صحیح اینه که در حقیقت تفصیل بدیم بین اعیان و اعمال، و در اعمال بین کسوب، عامل کسوب و عامل غیر کسوب. وجه این تفصیلم اینه که عرف منافع را به یکی از این، در یکی از این دو حالت ملحوظ میبینه. یکی یعنی به عبارت خود اتلاف بر مالک صادق میبینه درش، یکی اونجایی که استیفا بشه. وقتی استیفا کرد اتلاف بر مالک خیلی مشخص. یکی اونجایی که استیفا نشه ولی این منفعت از طرف اون شیئی که ذل منفعه است، درش اون منفعت هست، همیشه آماده باشه، معد باشه برای برداشت کردن. یعنی اون شیء منفعت خودش داده، همیشه آماده داشته اون منفعت خودش. اگر استیفا نشده، ای استیفا نکرده، همیشه آماده بوده اون منفعت. مثل منافع اعیان، اعیان اینجوریه، این چون انسان که نیست، یک اینیست، کالاییست، شیئیست، در تحت تصرف انسان. منزل همیشه سکونت خودش رو عرضه کرده با کسی که دستشه، پس او منفعت خود، منفعت خودش معده، همیشه هست. اینجا عرف این منفعت رو ملحوظ میبینه، میبینه شیء ملحوظیست و آماده است. این در حقیقت اینجا نمیگید منفعت نیست، تا استیفا نشه منفعت نیست، نمیگه منفعت هستش، تو از منفعت استفاده نکردی، ولی ذا عنوان اتلاف اینجا صادقه. اینجا میگه اون منفعته که انه تلف کرد، چون آماده بود هر لحظه به لحظه، این سکنای این دار تحت عرضه بود، عرضه کرده بود خوره سکنای خودش رو برای شما، شما نکردی، شما برش رسید در بزده. پس بنابراین جایی که منفعت، این منفعت خودش، اون شیئی که درش منفعت هست، منفعت خودش رو همیشه آماده تحویل بده، هیچ گونه به اصطلاح منعی درش نباشه، همیشه معد باشه برای او، اینجا باز منافع از نظر عرفی منظوره. عرف میگه این آقا اتلف منافع این منزل رو بر مالکش، نه خودش استفاده کرد، نه گذاشت مالک استفاده کنه، منافع این دار رو تفویت کرد، تفویت بر مالک کرد. اتلاف علی المالک یعنی تفویت علی المالک. این در من اعیان همه جا صادقه، چون این همیشه آماده است منفعت خودش رو بده. من که ماشین کسی رو غصب کردم، خب این ماشین در هر روز آمادگی داشت که مسافر کشی کنه، من نکردم، خودش آماده بود، از طرف خودش معد بود برای این کار. در اعمال هم همینجوره، اگر هر آینه عمل عامل و انسان جوری باشه که همیشه منفعت خودش رو آماده در معرض چیز قرار داده باشه، کجا این صادقه؟ در کسوب صادقه. حر کسوب کسیست که همیشه چون شاغله، مثل که این منافعش همیشه متوقع الحصوله، پس حاصله، چون خودش آمادگی داشته هر لحظه به لحظه، لحظه به لحظه کار ای بود، این اگر رو نمیگرفتش میرفت سر کار، کارش هم موجود بود. اینجا عرف چی میگه؟ میگه منافع این موجود بوده، تو در حقیقت مانع شدی از این که این منافع استفاده کنه این آغازی، پس تفویت کردی. در جایی که من اون منافع همیشه متوقع الحصول باشه، آماده باشه برای گرفتن و برداشت کردن، در اونجا عنوان تفویت صادقه. اتلاف علی المالک باز صادقه، میگه این آقا بر مالکش این منافعی که متوقع الحصول بود، همیشه آماده بود برای برداشت کردن، اینا رو فوته علیه، اتلافه علیه، بر مالک تفویت کرد. درست خود منفعت تفویت نکرد، ولی بر مالک تفویت کرد، منفعت در استیفا هم تفویت نکرد، ولی بر مالک تفویت کرد. پس اتلاف علی المالک یا تفویت صادقه، هم در منافع اعیان، هم در منافع اعمال، در کسوب که همیشه آمادگی داره منفعت خودش رو عرضه کنه، کارگری که شاغل همیشه. ولذا این فهم عرفی درسته که در باب منافع چه استیفا بشه، در باب اعیان چه استیفا بشه، منافع اعیان چه استیفا نشه، اتلاف علی المالک صادقه. چه استیفا بشه چه استیفا نشه، در اعیان منافع اعیان به دست ظالم، چه استیفا کنه بهره برداری بکنه چه نکنه، بر مالک منفعت رو تفویت کرده و اتلاف کرده، ولذا زمان داره، ملحوظ عرفن و زمان آوره. در حر تفصیل بازتی بیدیم بین کسوب و غیر، تفصیل مرحوم سید تفصیل درستیست. اگر کسوب بود، چون این همیشه آماده داشته این منافع رو تحویل بده، پس
وقتی من حبسش کردم قد اتلفت این منافعی که متوقع الحصول بود، مضمون الحصول بود، مضمون بود که قطعی الحصول بود، اینا رو تفید کردم بر مالک خودش و اتلفته علی مالکه، که خود این حر باشه. و هم اگر کسوب نبود، شاغل نبود، میتونست این کار رو بکنه، ولی همیشه معد نبود. اینجا جور است که بگیم عرف دیگه عنوان اتلاف علی المالک را صادق نمیدونه، نمیگه قد اتلف علی المالک مالا، چون این آقا اگر هم ولش میکرد آزادش میکرد معلوم نبود بره کار کنه، چون شخص کاری نبود، شاغل نبود، اون که بیافت خورش میشه. بالقوه میتونست کاری بشه، بالقوه میتونست کاری بشه مسئله ایست، و اینکه بالفعل داشت این کار را انجام میداد مسئله دیگری است. اگر بالفعل داشت این کار را انجام میداد که همون شاغلی و کسوب بالفعله، اونجا وقتی بگیره حبسش کنه که انه اون چیزا مقطوع بود وقوعش اون منافع، پس اونا رو تفید کرد بر مالک خودش، اتلفها علی مالک. پس بنابراین در باب حر، عمل حر، اگر کسی دلیل دوم شیخ کسی حری را گرفت و حبس کرد، زندانی کرد، بایستی تفصیل داد بین جایی که این حر کسوبه و جایی که این حر کسوب نیست. اگر کسوب بود زمان هست، چون اتلاف علی المالک هست، اتلاف منافع را بر مالک، یا بگید تفویت بر مالک، منافع را بر مالک خودش تفویت کرد، هم مال هم مضاف به صاحبش، این مال ملک به ملکیت عقلی حقیقی بالاتر از ملکیت اعتباری به مالکش، فقط فوته اتلفه علیک. و اگر کسوب نبود در اونجا مال هست، مضاف هم هست، اگر متحقق بشه این مال مال صاحب خودشه، ولی چون متوقع الحصول نبوده، مضمون الحصول نبوده، معد نبوده این شخص برای این کار، میتونسته بالقوه برای این کارو بکنه، ولذا عنوان اتلاف علی المالک صادق نیست. نه اتلاف حقیقی صادقه، روشن اتلاف حقیقی که اصلا نیست به دقه در باب منافع، اصلا معقول نیست اتلاف حقیقی، و نه اتلاف علی المالک و تفویت باشه اونم نیست، چون در حقیقت اتلاف علی المالک و تفویت اونجاییست که این مضمون الحصول باشه برای مالکش، با اینکه اگه ما آزادش هم میکردیم شاید نمیرفت این کارو بکنه. پس از اینجا مشخص میشه که اولا در باب منافع اتلاف خود و منفعت اصلا معقول نیست، آنچه که معقوله اتلاف علی المالکه، آنچه هم که موضوع در باب زمان باز اتلاف علی المالکه، و این هم در استیفا هست و هم در اینکه منفعت خونه رو همینجوری هدر بده، میگن هدر بده ولی در حقیقت هدر نداده، این هدر میده تعبیری است، استفاده نکرده، استیفا نکرده، بر مالک هدر داده، تفویت کرده، ولذا اتلاف علی المالک هست. و ای در منافع اعیان مطلقاست، چه استیفا بکنه چه استیفا نکنه بدون هیچ قید و شرطی، چون همیشه اون عین آمادگی داره برای اینکه منفعت خودش رو ازش برداشت کنه. معد مضمون الحصول قطعی الحصول، هر وقت بخواد بره تو خونه بشینه، خونه سکنای خودشه، منفعت سکنا رو داره برای کسی که بخواد بشینه. در حر عمل حر تفصیل واسه بدیم بین جایی که کسوب باشه و جایی که کسوب نباشه. اگر کسوب بود چون مضمون بود و مقطوع الحصول، بازم تفویت علی المالک، اتلاف علی المالک صادقه. در غیر کسوب و غیر شاغل چون مضمون الحصول نیست، اینجا چی رو اتلاف کرده؟ خود شخص رو که اتلاف نکرده، آزادش کرد، منافعش هم که منافعی نبوده، نه بالفعل بوده تا بگیم اتلافا یا استوفا، استیفا نکرده. چرا؟ اگر به زور ازش کاری میکشید اجرت مثل کارش باز میداد، ولی کاری نکشیده ازش. و منفعت دیگه هم به شکل معدی که حتما واقع میشد اگر این حبس نمیکرد، این چنین منفعت هم که نداشت، چون شاغل نبود، کسوب نبود. بنابراین این تفصیل درسته و به این ترتیب نکته جواب هم مشخص میشه. جواب استدلال دومیشون اینه که در اینجا علت این که حر را وقتی کسی زندانی میکنه و شاغل نباشه زامن منافع قیمت منافعش نیست، نه چون مال نیست یا ملکش نیست، بلکه چون تفویت نیست، اتلاف علی المالک نیست، پس مالیت منافع هست. ولذا اگر خود این شخص خواست این منافع خودش رو تملیک به دیگری کنه، بگه من این رو عوض یک مبیع قرار بدم، مالون جعله به ازای مبیعی، پس از نظر عوض قرار گرفتن هیچ اشکالی در این که منفعت حر عوض قرار بگیره نیست. او بحث دیگریست او که بحثش که گذاشتیم اون عیبی نداره، اونجا که ما گفتیم اگر ملحوظ بالاستقلال شد عیبی نداره، ولی خب شیخ اونجا میگفت نه عینیت شرطه، ملحوظ بالاستقلال مقصود اینه که نه اینکه دنی عینه به عنوان شیء عینی، یعنی منظوره به عنوان منفعت، منظوره میگن این آقا این منفعت را بر مالک خودش از بین برد، یعنی تفویت کرد، اتلاف کرد، و دیگه بحث دیگری است. پس بنابراین استدلال دوم شیخ درست نیست، در عین حالی که غیر کسوب، حر غیر کسوب رو اگر کسی حبس کنه زمان نداره، در عین حال ماله و یمکن ان یجعله عوضن کما یجعله معوضن. در باب اجاره بدون شک حر میتونه خودش اجاره بده، حر خودش را میتونه اجاره بده، وقتی هم که خودش را اجاره بده در حقیقت عمل خودش را تملیک به دیگری کرده و این مالی است که تملیک به دیگری کرده، هم مال و هم ملک. ولی به حبس کردن تفوید صادق نیست، اتلاف صادق نیست به معنای اتلاف بر مالک. بحث حق شب روز شب.